درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین رو شروع میکنیم. امروزم روز دوشنبه است، دوم ماه نوامبر. در روزهای دوشنبه یک ساعت و اندی خدمت شما هستیم. اجازه فرمایید یک غزل از حافظ خدمت شما بخوانم. فرمود: این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی، وین دفتر بی معنی غرق می ناب اولی. حالا یکی از مفسرین گفتن منظورش قرآنه، یکی گفتن نه چنین نیست. باری: این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی، وین دفتر بی معنی غرق می ناب اولی. چون عمر تبه کردم چندون که نگه کردم، در کنج خراباتی افتاد خراب اولی. چون مصلحت اندیشی دور از درویشی، هم سینه پر از آتش هم دیده پر آب اولی. من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت، این قصه اگر گویم با چنگ و رباب اولی. تا بی سر و پا باشد اوضاع فلک زنده است، در سر هوس ساقی در دست شراب اولی. از همچو تو دلداری دل بر نکنم آری، چون تاب کشم باری زن زلف بتاب اولی. چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون آی، رندی و هوسناکی در عهد شباب اولی. خب خدمتتون عرض میکنم که همه چیز تحت شعاع انتخابات هست، همونطور که مطلع هستین. چشم دنیا به آمریکاست. یک انتخابات تاریخی است. هنوز روز رای گیری نشده. قریب 100 میلیون رای، چه کسانی که حضوری بودن چه کسانی که فرستادن، اینها قریب 100 آمده است. و دو حزب ریپابلیکن داریم، جمهوری‌خواه و حزب دموکرات‌ها. مشکل عمده این دو حزب این است که قحط الرجال است. واقعا قحط الرجال یعنی چون نیک بنگری در سرتاسر گیتی هم قحط الرجال بوده. ما در اروپا هم غیر از خانم مرکل آدم لایقمون چنانی نداشتیم مدتی است. اون شخصیت های مهم و بزرگی که فرض کنید حوالی جنگ دوم بر سر کار بودن، این مثل افسانه و رویا شدن. یعنی کسانی که در عصر جدید مثلا رئیس جمهور آمریکا بودن، اینا رو فکر نمی‌کنم راه می‌دادن اونجا چایی هم درست کنن. طنز من بگم، اما حقیقتا همینطوره. و این نیست که توی آمریکا آدم درست حسابی نیست، نه، آدم های درست حسابی خودشونی به این کار نمی‌زنن. از کنم شما وقتی حزبی شدی خیلی حقایق رو باید بیان نکنی و بسیار دروغ‌ها هم باید بگویی. این کار حزبی و سیاسی همین بوده دیگه. بنابراین وارد نمیشن آدم های سخندار عالم، کم نیست تو ایالات متحده، اما وارد کار نمیشن. این است که به نظر من مشکل عمده اینجاست. حالا یک کمی میخوام بگم که وضعیت غیر عادی است. غیر عادی از نظر اینکه افسانه ها ساختن و یک نشانه هایی هم البته بوده از یک امر غیر عادی. و صحبت هایی که پرزیدنت کرده آقای ترامپ، مثلا من اگه به بازم اتفاقات بعدی میفته یا طرفداران من آماده باشید، از اینجور صحبت ها. و یک نشانه هایی هم هست که بعضی رو نگران کرده. دوست من آقای شارخی بیژنجا توی لس آنجلس گفت من می آمدم دیدم یک عده گردن کلفت خالکوبی ماشین های فور بای فوره مثلا تویوتا همه یه شکل خیلی باز از ارادی توی فریوی بودن، یا این خانمی که قراره که معاون بشه از طرف دموکرات ها میخواست بیاد دالاس سخنرانی کنه، اما همین گروه به همین شکل طوری این رو چیز کرسوندن در هایوی که زنگ میزنه به پلیس و پلیس میاد و این آقایون هم میرن و این خانم هم نیومد ترسید. از اینجور اتفاقا هرگز نبوده در تاریخ. و اینو اضافه کنم که مردم ایران عاشق و شیفته آقای ترامپ هستن. خب ما شیعه هستیم دیگه، نه رافضی هستیم. رافضی دائم منتظره، بله؟ رافضی خودش اقدام به کاری نمی کنه، منتظره کسی ظهور کنه. گاه این رو در چهره خمینی میبینه که دیدیم، حالا هم در چهره آقای دونالد ترامپ میبینه و مطلقاً و ابداً نمیخواد بشنود که ممکنه که مثلا دموکرات برنده بشه. اینقدر علاقه دارن به ترامپ. یه کسی میگه ما حاضریم چند تا بمب اتمی روی ما بندازن و ما بقیه ما نجات پیدا کنیم. چند تا بمب اتمی بندازن روی ما و بقیه نجات پیدا کنیم. ببینید اضطرار به چه وجهی است. ببینید حکومت آخوند و ملا کار رو به کجا رسانده، به چه درجه از استیصال و بیچارگی رسانده که ایرانی میگوید بمب بیاد رو سر ما. اما این هم یک وجه دیگری است، واقعا باعث تاسفه، خیلی خیلی باعث تاسفه که یک مردمی بیان با اون شور و اشتیاق برن فرودگاه و این طور این همه امید، بعد نمیدونن که این آخوند جرار خونخوار کی هست و داستان چیست. میدونید که در هر شهری امام جمعه داریم، صحیح؟ امام جمعه داریم، نماینده امام داریم، بعد اونجا پاسدار داریم، بعد اونجا بسیجی چاقوکش داریم، اطلاعات داریم و همه اختیارات دست امام جمعه است. در اصفهان یه آقای طباطبایی داریم. بله؟ میدونید طباطبایی یعنی چی؟ یعنی از مادر و پدر میرسه به رسول الله. تکلیف ما چیست در مقابل طباطبایی؟ اینه که تعظیم کنیم، تکریم کنیم، دست و پاش ببوسیم. خبر نداریم که آل محمد و اعراب کشتن؟ یعنی علی رو کشتن، حسین رو کشتن، حسن رو کشتن، اینا قوم خیشاشون بودن دیگه. اما ما باید به خاطر طباطبایی بیفتیم. بذارید بالا آقای طباطباییه. بله؟ یکی دوتا هم نیستن که. آقای طباطبایی که در اصفهانه، این آقا یه روز میگه که آقا حجاب رعایت نمیشه، دشمن داره اسمت رو از مملکت ما میبره، فضای اینها رو امنیتی کنید. و چند نفر رو میفرسته با پیت اسید. بکنم خود این بود. حالا این نبوده قبلیش بوده. فرق نمی کنه. ولی خود همین آقا بود. با پیت اسید سلفوری دستش. میخوان حالا زهر چشم بگیرن که دشمن اسمت ما رو از بین نبره. اون مشهدی که در حرکت بوده که خب نمیتونستن، هر جایی خانم بیچاره ترمز میکنه تو اصفهان به مادری زنگ بزنه، یک مرتبه موتورسیکلت سوار با پیت اسید پاشیده تو سر صورت و چشم دختر یه خانم، هر جای دنیا بود زلزله میشد واقعا. نموز کشور ما این چه اتفاقی میفته؟ خدا رو شکر ما نبودیم. میترسیم آقا. شما رفتی خارج نشستی از این حرفا میزنی، ما میترسیم. فقط خودتونو بذاری جای اون دختری که صورت نداره، در تاریکی نشسته. آقای طباطبایی این فکریه رو داره که فکر کنه؟ نداره که. آقای طباطبایی هر جای دنیا بود پوست از کله این طباطبایی کنده بودن، همونجور آزاد نشسته برای خودش حکم میکنه، برد برای مردم سخنرانی میکنه، چه خبری هم بره؟ پس عجب نیست که مردم ها آرزو میکنن حتی وقتی بهشون بگویی که آقا این آقای بایدن جلو به در نمیخواد بشنوه، تو رو خدا نگو اینطوره، داستان ما اینطوره. یه زمانی هم منتظر اوباما بودیم، قبلش هم منتظر یک کسی دیگه بودیم، حتما نمیدونم. به مدت 1000 سال اسب زین میکردیم، میامدیم دم در شهر، بهترین اسب شهر رو میستادیم به رکابش که امام زمان ما سواری اسب شد. ما دیگه فرزندان کوروش و داریوش و اینا نیستیم، آدم های دیگری هست، آدم های دیگری هست. بله مفتن به اینجا نرسیدیم، ما قدم به قدم به اینجا رسیدیم، قدم به قدم این مقام رو یافتیم. بله طباطبایی، من نمیدونم آقا در عرب سیادت میرسه پسر از طرف مادر، سیادتی نمیاد چون زن این شخصیتی نداره که میگه نه قرآن رو بخون. در تمام قرآن اسم زن نرفته جز مریم، بقیهش که میخواد بیان که بیان کنه میگه زن این، زن اون، زن ابو سفیان، زن این، زن ابو لهب، زن نمیدونم که، زن ابراهیم. حتی زنایی که در و همسران این ائمه و نمیدونم اینا هستن بردم پیغمبر اولاد از اسمون هم نمیاره، بعد پس میدونه زن رو. فقط یک مورد، اونم مریم، اونم عجیبه، چون به زن رو خطاب قرار نمیده جز یک مورد در آیه 35 سوره احزاب، انما المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. فمیرسه به اینجا که میخواد بزرگترین فضیلت زن رو بگه، والحافظین فروجهم، برید نگاه کنید، یعنی بزرگترین فضیلت زن رو حافظ آلت جنسیش میدونه، بعد میگن جاهلی، جاهلی اینه. کدوم جاهلی؟ در روزگاری مردم آزاد بودن، شعرهای بزرگ بین زنان، بازرگانان استعداد داشتن، میرسه کسی مانعشون نبود. یکی از الله نمید این عقلش کمه استاندارد کنه این رو و در تاریخ روانه کنه این جهل رو. من اولین بار رو بخونم که این آیه شریفه، دوستی دارم تو کار قرآنی رو اولین گشتم، این تفسیر کبیر طبری شاهنامه که یه بخش قرآنی که در هند چاپ شده به انگلیسی این طرفی هم نبودشه، من ماست مالیدن روی این. اونهایی که خود دارن رفع با داره میگه حافظه اینم فروجم، معنیش روشه این مقامی که قائل میشه برازن، من اشتباه میکنم بفرمی. یک بار مورد چیز قرار نمید، یعنی اینجا تناجاست در تمام قرآن که میخواد اینا رو با مردا با هم چیز میکنه و اینم شأنیست که براش قائل. ولی از زن، از سمت زن که اینقدر پسته و اینقدر خاره که باید فقط ارزشش در اونجاست که حافظ فلان عضو بشه، اینکه سیادت به کسی نمیرسه که تو پدرت نمیدونم چیز مادرت هم فلان هست. از رسول کسی سید در نمیاد، خاطر که پسر نداشت. طباطبایی باری برگردیم سر این داستان انتخابات. غیر عادی داستان. حالا اونایی که خیلی دیگه اکستریم میرن در سمت چپ لیبرالا، چیزای عجیب غریب هم میگوین، از جمله این که این آقای دونالد ترامپ به موقع قبل از این که آرا شمرده بشه میگه من برنده شدم. البته این خیلی غریب و عجیبه. یکی از بزرگان چیزم میگو آقای برنشتاین که به این داستان کل بگه آقا اینه دستگیر کن، اونه دستگیر کن، نمیدونم چه بکن، و یه چیز دیکتاتوری خلاصه بر امریکا غالب میشه و اینا. همچین صحبت دموکرات هم از اون سو آماده هستن، یعنی تیمای مختلف وکلا آماده کردن یه همچین اتفاقی افتاد نام اولی بکنن و از این داستان، یعنی فضای وحشتناکیست. عادی نیست، عادی نیست. حالا توی انجینیرینگ مهندسی یه اصطلاح هست میگن best case analysis worst case analysis. این worst case، بدترین وجهی که ممکنه پیش بیاد اینه دیگه، یعنی ایشون ببازه و نره بیرون. یه من نمیره. البته قانون در آمریکا مستحکم تر از این هست. پایگاهی مملکت مثل مال ما نیست که قانون اساسی می‌نویسیم یکی میاد میگه که پرتش کن دور، شما به شهر داری بیاد. قانون هست، اما ممکنه حوادث ناگواری هم اتفاق بیفته. راست بر این هست که بازنده با احترام زنگ میزند به برنده، دموکراسی اینه، و تبریک میگه و اعلام میکنه که من تبریک میگم به فلانی و ایشون برنده شد و از امروز به بعد رئیس جمهور ماست، و بعد مراسم بیرون رفتن رئیس جمهور قدیم آغاز میشه دیگه. تو اینکه سر ساعت مقرر تحویل تحول میشه و یک رژیم جدید میاد. این رژیم جدید آمدن مثل پوست انداختنه، یعنی هر کس که رئیس جمهور میخواد بشه برنامه های جدیدی گفته، مشکلاتی که جدیدن مطرح هست در کشور چه دموکرات چه رپابلیکن فرق نمی‌کنه، برای حل اون مشکلات میاد برنامه‌اش رو اعلام میکنه، بارها مناظره میکنه، بارها سخنرانی میکنه اینجا و اونجا، و کشور نو به نو تازه میشه. به خودمون نگاه نکنیم، نگاه کنید وضعیت ما. 40 و اندی سال چماق دست سدعلیه، معلوم نیست کجاست، در مقابل هیچ چیزم مسئول نیست. در همین داستان آبان ماه اینا 13 تا 23 تا بچه کشتن، بچه کوچولو. یعنی بچه که میگم در واقع 14-15 بچه حساب میکنن، 12 سال اینا آمده بودن تماشا. برادران پاسدار برید بلدن چه بکنن، اینا میراثداران قاسم سلیمانی هم دیگه واردن از پشت سر میزنی. سدلی هم اینه خیلی داشته. خلاصه مطلب این که فردا روز انتخابات هست. عرض کردم یکی از زیباترین و آموزنده ترین شوهای عالم همین دنبال کردن فرایند انتخابات هست سرام. خیلی هیجانی است. خیلی خیلی. و این آمریکا به قوت همین دموکراسی و قوت همین قانون و به خاطر همین فرایند دموکراتیک رأی‌گیری و انتخاب آدم جدید هست که به اینجا رسید. ما حساب کنیم تاریخ ما چند سال است؟ 2500 نگاه میکنیم بینیم به 780 نفر نمیرسن، چون هر یکی 50 سال 60 سال حاله؟ خب ما یه قرن چقدره؟ 100 سال دیگه دو تا دیکتاتور یه قرن میره. اینجا هر 4 سال انتخابات، هر 4 سال انتخابات، یه شانسی به رئیس جمهور میدن اگر راضی باشن ازش. 4 سالش 4 سالی دیگر هم بهش میدن. معمولا رئیس جمهور برنده میشه. معمولا دو سه نفری داریم که باختن یه ترم بودن. یکی هوور بوده، یکی کارتر بوده، بله، یکی بوش پدر. و بعدا بقیه پرزیدنت ها دو ترمه بودن. ولی ببینیم که اینجا چه خبر خواهد بود، چگونه خواهد بود این انتخابات.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود بر شما هموطنان گرامی، مطلبی خواستم بگم خدمتتون. این که بسیاری از کسبه دیده شده است که در لس آنجلس و جای دیگه که در مغازه ها رو دارن نیخ کردن و اینا، که اتفاقی افتاد اینا دچار غارت و این چیزها نشدن، چون واقعا اولین باری که مردم دارن میترسن از انتخابات. در لس آنجلس و اونجا دوستا با هستن زنگ میزنن هم دارن میخکاری میکن. غارت بسیار شد، لاتولوت خب بسیار است در خصوص لس آنجلس. این صحبت که میکنم آمار من مالی 30 سال قبل، 60,000 گنگستر است رجستر، یعنی 60,000 دوز چاقوکش فقط در لس آنجلس. این هم یه نکته بود. اجازه بدید عرض کنم که این کتاب از آتن تایروشیبا، کار مخلص، اولین کتابی است در این باب. یعنی نه تنها تاریخچه در واقع هیروشیما رو بررسی کردیم، اینها این قضایای علمی قضیه هم که مربوط به فیزیک اتمی هست، که چگونه فیزیکدانان پیدا شدن و این داستان رادیو اکتیویتی چه بود و چگونه اینا دانستن که با بمباران نیوترون در یک توده در واقع قابل شکستن مثل اورانیوم میتواند سبب فلنفاد زنجیری بشه، چین ریاکشن، و انرژی زیاد تولید کنه. این هم توضیح داده شد و اولین منحصر به فرد است در زبان فارسی. این رو همطور که گفتم خدمتون با خط اردو تاب شد. اینها یه دوست عزیزی آقای مهندس سهرابی، دوست گرامی، به من زنگ زدن که آقا میشه ما این رو بذاریم توی پی دی اف. گفتم حتما این کار بکنم. و ایشون با یک دقت و مراقبت نگفتنی تاب تایپ کردن، جلدش رو عوض کردن، یک فرم زیباتری در آوردن و من عکس‌ها رو گذاشتم آخر کتاب، چون خیلی زحمت میونه اوراق کتاب باشن. فرد فرد حتی عکسایی که من نگاه نکرده ندیده بودم ایشون پیدا کرده گذاشته و متناسب با مطلب عکس‌ها رو گذاشتن خیلی خیلی جذاب و جالب شده و به من گفتن در سایت فردوسی گذاشتن. اجازه بدید پیدا کنم. بله که در کجا گذاشتن؟ بله از چی تی بزرگ نقطه می ام ای سلاش شاهنامه و خط تیره پایین آدیو چی نقطه ام ای سلاش شاهنامه و خط پایین لورکیس آدیو ای یو دی آی او. من زحمات این دوست محترم بسیار بسیار سپاسگزارم. فکر کردم حالا بد نیست اگر ما که دو چپتر این کتاب اضافه کنیم، یعنی پاکستان رو اضافه کنیم و کره شمالی و این کوشش های ملا هم اضافه کنیم، بد نیست. حالا این وقتش فعلا نیست اما ذهنم هست. خب از این هم میگذریم و ما یک صحبتی کردیم در باب سیستمی که اینا حکومت میکنن آخوندا و فکر کردیم که خیلی شبیه کارهای روساست، یعنی استالینیست هستن اینا. بعضی دیوانگاهشون به هیتلر میبره، یعنی اون مالی خولیای جهانگیری و توسعه و این حرفا که عرض کردم به کله اینا میفته شباهت اونجا داره و به لحاظ روش و در واقع وضعیت امنیتی و شکنجه هاشون و کاره که میکنن شبیه کارهای استالین هست. یعنی این صدا بد بود و برنامه مثلا پخش نشد. خیلی از دوستان گفتن آقا دوباره بگید. مطلب دوباره گفتن خیلی برای من آسون نیست که دوباره بگم، ولی خب اشارتی میکنن مثل اون در نمیاد، اما به هر صورت دیگه اشارتی میکنی که ما چی گفتیم. فکر کردم من اینا رو گفتم که میخوام خدمتتون عرض کنم. داستان لنین رو ما اشاره کردیم و انقلاب روسیه 1905-1906 که کانستیتوشن نوشته، ما هم 1906 نوشتیم. نه ما دستگار شدیم نه روسا. باری در 1905 انقلاب شده در روسیه، مردم ناراضی بودن، کشور روسیه عقب افتاده بود، اینا آمدن و ریختن بیرون مردم و یک انقلابی شد و حاصلش یک نیمه دموکراسی بود، یعنی احزاب آزاد اعلام شدن، روزنامه ها آزاد اعلام شدن مثل ما قانون مشروطه. حالا این درد نگفتنی رو از ذهنم گذشت که اگر احزاب در ایران آزاد می بودن واقعی هرگز این اتفاق نمی افتاد که افتاد. باری احزاب آزاد شدن، آزادی بیان شد و یک نیمه دموکراسی و پادشاه رو یعنی خاندان تزار رو هم محترم شمردن در اون قانون و اینها و روزگار گذشت. اما مردم ناراضی بودن، هنوز مردم ناراضی بسیار بودن بعد از این ماجرا و جنگ اول در گرفت. جنگ اول عرض کنم که بیشتر در حوزه غرب فعال بود، اما این روس‌ها وارد شده بودن و علیه آلمان همکاری میکردن با دیگر قدرت و منطقه. و ما میرسیم به انقلاب دوم، انقلاب کبیر میگن. و این ولادیمیر لنین آدم جالبی بوده، آدم جالبی بوده که یه بزرگترین در واقع مفسر اندیشه های مارکس بوده و تئوریزه میکرد اینها رو. برادر این آقا رو تیربارون اکسیکیو کشته بودن دولت و خود اینم فکر کنم در رشته حقوق درس خونده بود لنین و بعد تعبیدش کردن. یکی از شخصیت های بسیار مهم قرن بیستم هست آقای لنین. حالا ما چه بخواهیم چه نخواهیم لنین مرد بزرگی بوده، مثل مارکس مرد بزرگی بوده و شخصیت مهم، یکی از شخصیت‌های مهم قرن 20 است و تأثیر فوق‌العاده لنین گذاشت در همه جاهایی که هوس در واقع پیروی کردن از اندوش بودن، خیلی بسیار بود در سر کشورها. لنین دیگه بالاترین چیز بود، دیگه مقام بود در این مسیر که مارکس پیشنهاد کرده بود. برداشتای لنین یا برای با آلمان یه عده بر این هستن که آلمانه 10 سالی و اونجا خب چیز میکرد، فعالیت میکرد، همون فعالیت کمونیستی اینا میکرد. گروهی بر این هستن که مرتب با سران ارتش آلمان دیدار داشت، در اونجا عرض کنن که سوسیالیست های انقلابی بودن و سوشال دموکرات ها هم بودن. این است که اینا با اینا هم صحبت میکرد و دائم در حرکت بود و در سوئیس بود و اینا از طریق آلمان میاد و بسیاری بر این هستن که آلمان ها کمک کردن، چون آلمان ها میدانستن وضعیت دولت امپراتوری روسیه ضعیف هست و این لنین اگه بره اونجا ممکنه که یک کوششی بکنه برای براندازی اینا، اوضاع دگرگون کنه و سپاهش رو برگردونی به روسیه و ما یک جبهه رو خالی کنیم. و وضعیت ایران خیلی بد بوده در روزگار جنگ اول، روس ها آمده بودن، چه جنایاتی بود، چه بی احترامی به ملت بود، نه ارتشی نداشتیم که دفاعی بکنیم اینها. و این خیلی خوب شد، عرض کردم بارها که خیلی خوب شد این انقلاب اکتبر برای ما ایرانیان، تو اینا پس کشیدن، یعنی پس کشید تمام قراردادهای استعماری رو کلم یکان لام کرد و این باعث شد یه مرد شجاع بختیاری سام سلطنه نشست و تمام این قرارداد استعماری رو پاک کرد، طوری که احمدشاه ترسید ازش. طوری ترسید که اولی که تشویق کنه این نخست وزیر نگهداره بود به سپاهت بنویسه، اون سپاه نمی‌نویسه، به سپاهش ننوشت. و سمسام تا آخر عمر می‌نوشت، امضا می‌کرد، نخست وزیر رسمی ایران، آره برادر سر اسد می‌گیره. خلاصه برای ما خوب شد، مردم روسیه باز ریختن به خیابان، ریدم به خیابان و از سبت که این اول شریک کرد اون رفقا رو در کار قدرت و اینا، اما رفته رفته اینا رو بیرون انداختن. این داستان این میلیون بودن، میلیون ایران، آقای بازرگان، اون آقای سنجابی چیز بود، وزیر امور خارجه کرده بودن، دستش اینجا زده بود کمرش، یک نفر به این زنگ نمیزد. همه در واقع مراودات خارجی با خارج با اون دکتر گنجی بود، این مسخره کرده بودن اینا رو، بازرگان مسخره کرده بودن با اون مقامی که بهش داده بوده آخون باری، اینا هم همینطور بود دیگه. بالاخره اونا رو تصفیه کردن. لنین همطور که عرض کردم چهره گیتی رو به نوعی تغییر داد، ولی عمرش خیلی کفاف نداد، هم بیماری های رگ و اعصاب اینا داشت، هم این که یک گلوله هم دریافت کرده بود و یک گرجه چاقوکش عرض کنم جنایتکار به معنی اخص کلمه ها، یعنی هم سارق بانک بود، هم چاقوکش بود، هم بمب میذاشت، هم آدم کشی کرده بود. به نام استالین آمد و حکومت رو به دست گرفت، بله جوزف استالین. ولی چه مایه دوستدار و طرفدار داشت در ایران این آقای استالین، یک خونخوار جراری بود که مطلقا ملاحظه نداشت، میلیون ها نفر رو این آقا به قتل رسوند، همونطور که قبلا گفتم تکرار میکنم، واقعا میلیون ها نفر رو قتل رسوند، یا میکشت، یا دار میکشید، تیربارو میکرد، یا با گرسنگی جعلی میکشت مردم رو و اونجا رو به ضرب چماق و زور صنعتی کرد. یه جورایی در حال قصه و داستان زیاد داره آقای استالین، موضوع صنعتی کرد. اما یه دادگاهی هم داشت، دادگاهی داشت و اینو منم اعتراف میکردم. اون پشت که میبردنشون میگفتن که بهتر اعتراف کنی به نفع شماست. خب اینا رو که میگرفتن، اینا سران بزرگی بودن که قبلا مشارکت در این انقلاب این حرفا داشتن. از کردن تروتسکی که رقیب بود برای اینها بیچاره فرار کرد در مکزیک، آدم فرستادن اینها و کشتن رو. داستان پشیشتن تروتسکی هم خیلی 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 تراژدی واقعا. میگفتن آقا شما اعتراف کنید براتون بهتره، یا تهدید میکردن که اگر اعتراف نکنید خانم شما رو میاریم اینجا شکنجه میکنیم یا پسرتون رو میاریم اینجا میکشیم. از این صحبت ها میترسوندن، اینا هم اعتراف میکردن به انواع مختلف. اینا اعتراف میگرفتن، بعد میونه این دادگاهی هم درست کرده بود، اینه همین دادگاه خمینی و قاضی صلباتی و اینا دیگه. بله اینا میبردن اعتراف میکرد، بعد میبردن میکشتن اینا رو خیلی راحت. و طوری میترسیدن از این آدم که در یکی از این سخنرانی های استالین، سخنرانیش که تموم شد، این دست زدن 20 دقیقه طول کشید تقریبا، خیلی طولانی بود. هیچ کس نمیخواست اولین کسی باشه که بیسته از کف زدن، همینجور میزدن به هم نگاه میکردن میترسیدن. این آقای خروشچوف هم که زنده ماند و بعد از اون آمد مجسمه های آقا رو سرنگون کرد، اسباب دست مسخرگی این آقا بود. یعنی شبا جوک میگفت، میگفتن پالان میکردن سوار خروشچوف میشه. داستان زیاد در بوده برای زنده و خیلی عجیب بود که این آقا جانشین آقای استالین شد. و خدمتتون عرض کنم که مجسمه هاش رو سرنگون کرد و این استالینیسم ظاهراً از روسیه رفت. ولی دراز مدتی که این آقا بود خیلی 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 بدم کرد، طوری شده بود که دیگه خداوند به جای خدا هم نشسته بود. در یک از این جشنهای تولدش این مهندسان روسی با نور درست کرده بودن که وقتی اینو روشن میکردن تمام شهر مسکو این تصویر استالین در آسمان دیده میشد. این طوری بود. خلاصه این که با زور و تهدید و کشتار و اینا روزگارش میگذشت، این آخوندا کاری که میکنن و این در واقع اقرار میگیرن خیلی شباهت داره به وضعیت کاری که استالین میکرد. البته آلمانا شیوهشون تفاوت داشت، کار شکنجه‌ای که میکردن و اینها خیلی بیدر یک مراتب دیگری بود که فاشیستا میکردن، تجارب پزشکی میکردن و این آدم ها بچه های عدید رو میومدن چه کارهایی میکردن. یک موردش رو که نویسنده سقوط رایش سوم گزارش کرده، روس‌ها رو گرفته بودن اینا، بخواستن ببینن مثلا طاقت بدن انسان در مقابل سرما چقدره. لخت میکردن یخ رو میشکستن میانداختن زیر یخ، کار عجیب غریب. در یک مورد هم یک آدمی که روی بیولوژی آدم ها کار میکرده و نژادهای مختلف، زنگ میزنه به اون رئیس گاشتاپو میگه آقا ما نژاد لهستانیمونو نژاد مثلا روسی بودم یهودیمون خیلی نیست، شما یک کاری کنید که ما این کلکسیونمون تکمیل میشه. اینا گفت باشه اشکالی نداره. این آقا با هم یفته رئیس گشتاپو و دو تا از این زندان، دو تا از اون اتاق، دو تا از اون چیز جمع کنه، 22 نفری اینا رو میبره میدازه تو اتاق گاز، گاز رو باز میکنن، نعش اینا رو، وقتی نعش اینا رو آورده بودن برای آقا داغ بوده بدنش، و از سر اینا رو میبره میذاره تو دیگ، چند تا دیگ داشته میزه کله پزی، وقتی جامعه دیوانه میشه اینا از گوش در میاد دیگه. ببینید نفرت از گرم ببنن از بین نمیره، نفرت پنهان میکنه خودش، بعد میمونه اونجا تا یک وضعیت مناسب تولید بشه در جامعه، اون نفرت بیاد بالا. جامعه آلمان، این وایمر رپابلیک، جامعه بسیار پیشرفته بوده، خیلی لیبرال بود، قانون اساسیش عرض کردم بارا لحاظ آزادی بیان و روزنامه ها. یک مورد خدمت شما عرض کنم که یک نویسنده ایرانی در آلمان مقاله می نویسه علیه رضا شاه، جمع در واقع بکنم اگه خطا نکنم جمالزاده بود، اگر اشتباه کنم میگم، بکنم جمالزاده بود، و بزرگ علوی، یا بزرگ علوی رضا شاه رئیس آلمان ها، 1600 تا آلمانی اینجا کار میکردن در ایران، صدا میکنه میگه که این مشکل رو بیرونش کن، میگه که الازد ما چجوری بیرون کنیم اینا، میگه که اگر بیرونش نکنین همه تونه بیرون میکنیم، یه قولان اجازه بدید من برم پیش هیندنبرگ صحبت کنم. فیلد مارشال هیندنبرگ اونجا رئیس جمهور بود، مقام چنین داشت، مقامش یعنی داشت تا هیتلر آمد، میره اونجا میگه آقا داستان اینه، و میگه خب من چیکار کنم، کاری ما نمیتونیم بکنیم، بیان آزاده ما نمیتونیم کاری کنیم، میگه آقا نمیشه، ما رو بیرون میکنه از ایران، ما 1600 خانواده هستیم اینجا، به خوشی داریم میگذرونیم، حقوق خوب میگیریم اونجا، خوشحال هستیم، شما یه کاری بکنید، میگه برو به راشتگ و یه راه پیدا کن. این داستان خیلی جالبه، شاید بعدش دیگه تکرار نشده. این راشتگ، راشتگ چی بود؟ تلفظ صحیحش من نمیدونم، آلمانی راشتگ، راشتگ زمان مجلس آلمان، میگن که این دور داستان این گونه است، یک قانونی وضع میکنن برای چند ساعت که این آقا رو بیرون کنن و قانون دوباره عوض کنن، یه همچین وضعیتی و بیرونش میکنن، بزرگ علوی بوده فکر کنم، صاحب کتاب چمدان فکر کنم بزرگ علوی باشه، و بر میگرد و میگه حالا ازت بیخراش کردیم، میگه خیلی خوب بیخراش کردیم، یه موردی نیست، بله؟ یعنی صاحب دموکراسی فوق‌العاده‌ای بودن، اصلا یهودی و غیر یهودی و این حرف ها اصلا معنی نداشت مطلقا. اما عرض میکنم نفرت پنهان میشه، هر آدمی یک ابعاد تیره‌ای در روحش داره، منتقل تقویت بشه و محیط مناسب پیدا کنه خودشو نشون میده، خودشو نشون میده. الان ترس امروزی ها این هست دیگه، از دولت آمریکا و وضعیت و خالکوب شده و اینا، اینا فکر کنم وضعیت مناسبه، ظاهر شدن، ظاهر شدن. در آلمان هم همینطور بوده، هیتلری پیدا شد شروع که حرفایی زدن، اول دفعه میخندیدن بهش، هیچ انتخاباتی برن هر کار دولت آلمان به طور کل دولت رو فلج کردن، به بچی که هیندنبرگ دیگه چون اینو دیده بود هیتلر رو، بارها گفتم اینو، آه این به در پستچی میخوره، به در سردرت عثمان نمیخوره، تازه وقتی هم موافقت کرد گفت به شرطی که فون پاپن هم با این باشه، اینا دوتا باشن، من میره اعتماد دارم این پاپن از فون فون بود دیگه، یعنی شاهزاده بود و یه تبار درستی داشت، ولی به از این کامه پاپن انداخت بیرون و شد. این است که این طور داستان نفرت این آخونده خود من هم خب اینا آمدن و عرازل و ناسک رو برکشیدن، کسانی که 1001 عقده سرکوفته بیچاره خب تو جامعه داشتن. شما هیبت و هیبت این برادران به خصوص رؤسای بسیج و رؤسای پاسدار رو نگاه کنیم، ما اینا کجا بودن؟ ما که نهیدیم این هیبت و هیبت رو، ما نهیده بودیم تو ایران. واقعا داستان غریبیست. با درود دیگر، این آقای طباطبایی که گفتم خدمتون در اصفهان، دوباره مثل این که یه چیزی در این راستا گفته. و دوست عزیز دارم از اصفهان گفت که مردم ریختن بیرون و اومد تکذیب کرد، مثل که دوباره یه اسید پاشی دیگری میخواسته به کار ببره دیگه. اینو از ملا و آخوند شفقت و ترحم و این حرفا نیست، دلیلم داره، چون اینا یه مش عرازل بودن، اینا خونده به سلطنت نشستن، میدونن شانس آخرشونه، شانس اوله و شانس آخر. هرگز در تاریخ ایران آخوند به حکومت نبوده، هرگز، یعنی آلترناتیو داشته مملکت. وقتی که فضا خراب میشد، دولت فاسد میشد، مردان مرد بودن که میبرن حکومتی مینداختن، یک حکومت دیگه برپا میکرد. زمانی که اینا آمدن هیچ کس نبود، یعنی تولید نشده بود، تولیدم شده بود نابود شده بود، هیچ، فضا کاملا خالی بود. یعنی کی به خمینی پادشاهی میداد؟ بله. خب و اگر سر این موضوع، این حدسیات منه که شیوه رفتار اینها با آدم هایی که دستگیر میکنن و شیوه حکومتشون اصولا که فردش اهمیتی نداره تو جامعه، حالا بکشیم 5 میلیون هیچ اشکالی نداره برای هر اهداف بزرگی ما در پیش داریم و رسیدن به قله 20 میلیون. ببینید اینا نتوانستن این کرونا همین بیماری رو معالجه کنن، سهل است که با کشیدنشون به مساجد و گریه برای حسین و اینها دوباره چیز کنن، یعنی شعور بیشتری پیدا کنه. و خدا میداند چه تعداد هموطنان ما دارن بیهوده میمیرن و آماری هم که میدن شاید 1 میلیون باشه از مردم. خدا آقایون که مشکلی ندارن، مطلقا مشکل ندارن. یعنی طولی به مردم تفهیم شده از سوی این حکومت و تبلیغات که شما چیزی نیستید، کوچکترین ارزش هم ندارید، ما میکشیم. و هر کس صحبت میکنی میگه نمیدونه اینا چقدر ظالمن، اینا میکشن آقا، میکشن. استالین هم همینطور بوده، هیچ کس نبود که مقابل استالین بتونه عرض اندام کنه یا اینکه دمونستریشنی بشه. مطلقا عرض کردم در طول این مدت که این کمونیست ها بودن، کشور به این عظمت که از تاجیکستان تا آلاسکا تقریبا دیگه مرزش بود دیگه، آلاسکا هم روسیه بود، اینا خریدن آلاسکا، هیچ کس جرأت دمونستریشن پیدا نکرد. با اینکه اوضاع خراب، مردم فقیر و تمام بودجه صرف کار نظامی میشد و در این رشته فقط هم پیشرفت کردن. شما چیز روسی نمیبینید تو بازار، یک مش ماشین دولت سابق خریده بود از اینا، ارتشی بودن، فقط بخاری های خوبی داشتن، اصلا خنده‌دار بودن واقعا. گفتم خطرت رو یعنی خودش به خودش روشن میشه را میفته و از سنتی نداشتن، یعنی اون چه بود چه بود، برای اینکه اینا عقب نیفتن از کاپیتالیست ها، در وقتی که سقوط کردن میزان اورانیوم و پلوتونیومی که اینا آماده داشتن برای ساختن بمب‌های جدید به چند هزار میرسید، نه 1000، 2000، 3000، که صحبت 40000، 50000 داشتن و آماده کنند برای چیز. یعنی تمام ثروت مردم بیچاره چیزی که مانده بود یا اکونومی اگه داشت همه این صرف این کارا میشد، یعنی آقایان هم همین کارا میکنه. این که تشابهی گفتن بینشون هست واقعا بسیار، و من فکر میکنم روس‌ها در موضوع اطلاعات و شیوه رفتارها و گرفتن اقرار اینها دارن به اینا کمک میکنن. اونا سابقه استالین هم دارن، ماشاءالله آرکایو مهمی دارن از این کار. میره مثل بلبل میشینه، هر کس مایده میگیره میره میشینه قشنگ تعریف میکنه، بعد آقا ما بودیم چنین کردیم و چنان کردیم. اینا پیداست که شیوه دوستان رو به کار میبرن، اونا مینشستن همچین مرتب مثل بلبل اعتراف میکردن که بله. بعض کسان هم به دروغ چرا اعتراف میکردن، کتک در کار اونا نبود ابتدای کار، اما به حدود سال 1336-37 که رسید استالین گفت بزنید این حرف خودش میبردن وقت میزدن که خب میگفت دیگه. این هم قصه بود که میخواستم خدمت شما عرض کنم. مطلبی دیگری فکر نمی کنم من داشته باشم امروز خدمتون بگم، جز این که راجب این کتاب پاریس و تحول انقلاب از آزادی به استبداد را نوشنده آقای جعفری عرض کردم یکی از بهترین کتاب هاست که در باب انقلاب نوشته شده، چونشون حضور داشته، خیلی نزدیک بوده به این سران رژیم، 5 سال هم زندانی بوده در اروین و امروز در لندن هستن و ما با ایشون صحبت خواهیم کرد. و یک مطلب دیگری هم دوست عزیز من میترا خانم رشیدی و این زدن که آقا یک کسی هست آمده بیرون تمام این شکنجه‌گرای رژیم رو معرفی کرده به یک کسی دیگه و براشون خیلی جالب بود، خواستن که ما هم خدمت شما بگیم. رفته ما به پایان رسید، سپاسگزارم از سفر و شما که توجه کردید. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد.